حدیث 11.
الحديث الحادي عشر. عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال: فطرهم جميعا على التوحيد.
ترجمه: زراره گوید پرسش کردم از حضرت صادق علیه السلام از فرموده خدای تعالی فطرت الله التي فطر الناس عليها، فرمود خلق کرد ایشان را همگی بر توحید. شعر اهل لغت و تفسیر گویند فطرت به معنای خلقت است. در صحاح است الفطره بالکسر الخلقه، و تواند بود که این فطرت مأخوز باشد از فطر به معنای شق و پاره نمودن، زیرا که خلقت گویی پاره نمودن پرده عدم و حجاب غیب است و به همین معنا نیز افطار صائم است، گویی پاره نموده هیئت اتصالیه امساک را. در هر حال بحث از لغت خارج از مقصود ماست. بالجمله حدیث شریف اشاره است به آیه شریفه در سوره روم: فأقم وجهک للدین حنیفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ما ان شاء الله اشاره اجمالیه به این فطرت و کیفیت آن و چگونگی بودن مردم بر فطرت توحید در ضمن فصول و مقاماتی چند می نماییم.
فصل در معنی فطرت است. بدان که مقصود از فطرت الله که خدای تعالی مردم را بر آن مفطور فرموده، حالت و هیئتی است که خلق را بر آن قرار داده که از لوازم وجود آنها و از چیزهایی است که در اصل خلقت خمیره آنها بر آن مخمر شده است. و فطرت‌های الهی چنانچه پس از این معلوم شود از الطافی است که خدای تعالی به آن اختصاص داده و ند انسان را از بین جمیع مخلوقات و دیگر موجودات یا اصلاً دارای این گونه فطرت‌هایی که ذکر می‌شود نیستند یا ناقصند و حظ کمی از آن دارند. و باید دانست که گرچه در این حدیث شریف و بعضی از احادیث دیگر فطرت را تفسیر به توحید فرمودند، ولی این از قبیل بیان مصداق است یا تفسیر به اشرف اجزاء شیء است، چنانچه نوعاً تفاسیر وارده از اهل عصمت سلام الله علیهم از این قبیل است و در هر وقت به مناسبت مقامی مصداقی مثلا ذکر شده و جاهل گمان تعارض کند. و دلیل بر آن که در این مورد چنین است آن است که در آیه شریفه دین را عبارت از فطرت الله دانسته و دین شامل توحید و دیگر معارف شود و در صحیحه عبدالله ابن سنان تفسیر به اسلام شده و در حسنه زراره تفسیر به معرفت شده و در حدیث معروف کل مولودن یولد علی الفطره در مقابل تهود و تنصر و تمجس ذکر شده. و نیز حضرت ابی جعفر علیه السلام حدیث فطرت را در همین حسنه زراره به معرفت تفسیر فرموده است. پس از این جمله معلوم شد که فطرت اختصاص به توحید ندارد، بلکه جمیع معارف حق از اموری است که حق تعالی شأنه مفطور فرموده بندگان را بر آن.
در تشخیص احکام فطرت است. بباید دانست که آنچه از احکام فطرت است چون از لوازم وجود و حیات مخمره در اصل طینت و خلقت است، احدی را در آن اختلاف نباشد. عالم و جاهل و وحشی و متمدن و شهری و صحرانشین در آن متفقند. هیچ یک از عادات و مذاهب و طریقه های گوناگون در آن راهی پیدا نکند و خلل و رخنه‌ای در آن از آنها پیدا نشود. اختلاف بلاد و اهلیه و مأنوسات و آرا و عادات که در هر چیزی حتی احکام عقلیه موجب اختلاف و خلاف شود، در فطریات ابداً تأثیری نکند. اختلاف افهام و ضعف و قوت ادراک لطمه‌ای بر آن وارد نیاورد. و اگر چیزی بدان مسابه نشد، از احکام فطرت نیست و باید آن را از فطریات خارج دانست. و لحاظا در آیه شریف فرموده فطر الناس علیها، یعنی اختصاص به طایفه ای ندارد. و نیز فرموده لا تبدیل عل خلق الله، چیزی او را تغییر ندهد، مثل امور دیگر که به عادات و غیران مختلف شوند. ولی از امور معجبه آن است که با اینکه در فطریات اهلی اختلاف ندارد، از صدر عالم گرفته تا آخر آن، ولی نوعاً مردم غافلند از اینکه با هم متفقند و خود گمان اختلاف می نمایند، مگر آنکه به آنها تنبه داده شود. آن وقت می فهمند موافق بودند در صورت مخالفت. چنانچه پس از این به وضوح رسد انشاءالله. و به همین معنا اشاره شده است در زیل آیه شریفه که می فرماید ولکن اکثر الناس لا یعلمون. و از آنچه ذکر شد معلوم گردید که احکام فطرت از جمیع احکام بدیهیه بدیهی تر است، زیرا که در تمام احکام عقلیه حکمی که بدین مثابه باشد که احدی در آن خلاف نکند و نکرده باشد نداریم، و معلوم است چنین چیزی اوزه ضروریات و ابده بدیهیات است، و چیزهایی که لازمی آن باشد نیز باید از اوزه ضروریات باشد. پس اگر توحید یا سایر معارف از احکام فطرت یا لوازم آن باشد، باید از اجلای بدیهیات و اظهر ضروریات باشد، ولیکن نه اکثر الناس لا یعلمون.
فصل در اشاره اجمالیه به احکام فطریات. بدان که مفسرین از عامه و خاصه هر یک به حسب طریقه خود طوری بیان کیفیت فطری بودن دین یا توحید را کردند، و ما در این اوراق بر طبق آراء آنها سخن نگوییم، بلکه در این مقام آنچه از محضر شریف شیخ عارف کامل شاه‌آبادی دام از لو که متفرد است در این میدان استفاده نمودم بیان می کنم، گرچه بعضی از آنها به طریق رمز و اشاره در کتب بعضی از محققین از اهل معارف هست و بعضی از آن به نظر خود قاصر رسیده است. پس باید دانست که از فطرت‌های الهی یکی فطرت بر اصل وجود مبدأ تعالی و تقدس است و دیگر فطرت بر توحید است و دیگر فطرت بر استجماع آن ذات مقدس است جمیع کمالات را، و دیگر فطرت بر یوم معاد و روز رستخیز است، و دیگر فطرت بر نبوت است، و دیگر فطرت بر وجود ملائکه و روحانیین و انزال کتب و اعلام طرق هدایت است، که بعضی از اینها که ذکر شد از احکام فطرت و برخی دیگر از لوازم فطرت است. و ایمان به خدای تعالی و ملائکه و کتب و رسول و یوم قیامت دین قیم محکم مستقیم حق است در تمام دوره زندگانی آیله سلسله بشر، و ما اشاره به بعضی از آنها که با حدیث شریف مناسب است می نماییم و از حق تعالی توفیق می طلبیم.
مقام اول در بیان آن که اصل وجود مبدأ متعال جل و علا از فطریات است، و آن با تنبه به یک مقدمه معلوم گردد، و آن این است که یکی از فطرت‌هایی که جمیع سلسله بنی الانسان مخمر بر آن هستند و یک نفر در تمام آیره بشر پیدا نشود که برخلاف آن باشد و هیچ یک از عادات و اخلاق و مذاهب و مسالک و غیر آن را تغییر ندهد و در آن خلل وارد نیاورد، فطرت عشق به کمال است که اگر در تمام دوره‌های زندگانی بشر قدم زنی و هر یک از افراد هر یک از طوایف و ملل را استنتاق کنی، این عشق و محبت را در خمیره او می‌یابی و قلب او را متوجه کمال می‌بینی، بلکه در تمام حرکات و سکنات و زحمات و جدیت‌های طاقت فرسا که هر یک از افراد این نوع در هر رشته ای واردند مشغولند، عشق به کمال آنها را به آن واداشته، اگرچه در تشخیص کمال و آنکه کمال در چیست و محبوب و معشوق در کجاست مردم کمال اختلاف را دارند. هر یک معشوق خود را در چیزی یافته و گمان کرده و کعبه آمال خود را در چیزی توهم کرده و متوجه به آن شده، از دل و جان آن را خواهان است. اهل دنیا و زخارف آن کمال را در دارایی آن گمان کردند و معشوق خود را در آن یافتند. از جان و دل در راه تحصیل آن خدمت عاشقانه کنند و هر یک در هر رشته هستند و حب به هر چه دارند چون آن را کمال دارند بدان متوجهند. و همینطور اهل علوم و صنایع هر یک به سعه دماغ خود چیزی را کمال دانند و مشروب خود را آن پندارند و اهل آخرت و ذکر و فکر غیر آن را. بالجمله تمام آنها متوجه به کمالند و چون آن را در موجودی یا موهومی تشخیص دادند با آن عشق بازی کنند.
ولی بباید دانست که با همه وصف هیچ یک از آنها عشقشان و محبتشان راجع به آنچه گمان کردند نیست و معشوق آنها و کعبه آمال آنها آنچه را توهم کردند نمی باشد، زیرا هر کس به فطرت خود رجوع کند می‌یابد که قلبش به هر چه متوجه است اگر مرتبه بالاتری از آن بیابد، فوراً قلب از اولی منصرف شود و به دیگری که کامل‌تر است متوجه گردد و وقتی که دان کامل تر رسید به اکمل از آن متوجه گردد، بلکه آتش عشق و سوز و اشتیاق روزافزون گردد و قلب در هیچ مرتبه از مراتب و در هیچ حدی از حدود رحل اقامت نیندازد. مثلا اگر شما مایل به جمال زیبا و رخسار دلفریب هستید و چون آن را پیش دلبری سراغ دارید، دل را به سوی کوی او روان کردید. اگر جمیل تر از آن را ببینید و بیابید که جمیل تر است، قهرن متوجه به آن شوید و لااقل هر دو را خواهان شوید و باز آتش اشتیاق فرو ننشیند و زبان حال و لسان فطرت شما آن است که چیزیم نیست ورنه خریدار هر ششم، بلکه خریدار هر جمیلی هستید، بلکه با احتمال هم اشتیاق پیدا کنید اگر احتمال دهید که جمیلی دلفریبتر از اینها که دیدید و دارید در جای دیگر است، قلب شما سفر به آن بلد کند. من در میان جمع و دلم جای دیگر است گویید، بلکه با آرزو نیز مشتاق شوید، وصف بهشت را اگر بشنوید و آن رخسارهای دلکش را گرچه خدای نخواسته معتقد به آن هم نباشید، با این وصف فطرت شما گوید ای کاش چنین بهشتی بود و چنین محبوب دلربایی نصیب ما می شد.
و همینطور کسانی که کمال را در سلطنت و نفوذ قدرت و بست ملک دانستند و اشتیاق به آن پیدا کردند، اگر چنانچه سلطنت یک مملکت را دارا شوند متوجه مملکت دیگر شوند و اگر آن مملکت را در تحت نفوذ و سلطه درآورند به بالاتر از آن متوجه شوند و اگر یک قطری را بگیرند به اقطار دیگر مایل گردند، بلکه آتش اشتیاق آنها روزافزون گردد و اگر تمام روی زمین را در تحت سلطنت بیاورند و احتمال دهند در قرات دیگر بساط سلطنتی هست، قلب آنها متوجه شود که ای کاش ممکن بود پرواز به سوی آن عوالم کنیم و آنها را در تحت سلطنت درآوریم. و بر این قیاس است حال اهل صناعات و علوم
و بالجمله حال تمام سلسله بشر در هر طریقه و رشته‌ای که داخلند، به هر مرتبه از آن که رسند، اشتیاق آنها به کاملتر از آن متعلق گردد و آتش شوق آنها فرو ننشیند و روزافزون گردد. پس این نور فطرت ما را هدایت کرد به این که تمام قلوب سلسله بشر از قاره نشینان اقصا بلاد آفریقا تا اهل ممالک متمدنه عالم و از طبیعیین و مادیین گرفته تا اهل ملل و نهل، بالفطره شطر قلوبشان متوجه به کمالی است که نقصی ندارد و عاشق جمال و کمالی هستند که عیب ندارد و علمی که جهل در او نباشد و قدرت و سلطنتی که عجز همراه آن نباشد، حیاتی که موت نداشته باشد و بالاخره کمال مطلق معشوق همه است. تمام موجودات و آیله بشری با زبان فصیح یک دل و یک جهت گویند ما عاشق کمال مطلق هستیم، ما حب به جمال و جلال مطلق داریم، ما طالب قدرت مطلقه و علم مطلق هستیم. آیا در جمیع سلسله موجودات، در عالم تصور و خیال و در تجویزات عقلیه و اعتباریه موجودی که کمال مطلق و جمال مطلق داشته باشد جز ذات مقدس مبدع عالم جلت عظمت و سراغ دارید؟ و آیا جمیل علل اطلاق که بی نقص باشد جز آن محبوب مطلق هست؟
ای سرگشتگان وادی حیرت و ای گم شدگان بیابان زلالت، نه بلکه ای پروانه های شمع جمال جمیل مطلق و ای عاشقان محبوب بی عیب بی زوال، قدری به کتاب فطرت رجوع کنید و صحیفه کتاب ذات خود را ورق زنید، ببینید با قلم قدرت فطرت اللهی در آن مرقوم است و جهت و وچیل لذی فطر السماوات و الارض. آیا فطرت الله لذی فطر الناس علیها فطرت توجه به محبوب مطلق است؟ آیا آن فطرت غیر متبدله لا تبدیل لخلق الله فطرت معرفت است؟ تا کی به خیالات باطله این عشق خداداد فطری و این ولیعه الهیه را صرف این و آن میکنید؟ اگر محبوب شما این جمالهای ناقص و این کمالهای محدود بود، چرا به وصول به آنها آتش اشتیاق شما فرو ننشست و شعله شوق شما افسون گردید؟ هان از خواب غفلت برخیزید و مژده دهید و سرور کنید که محبوبی دارید که زوال ندارد، معشوقی دارید که نقصی ندارد، مطلوبی دارید بی عیب، منظوری دارید که نور طلعتش الله و نور السماوات و الارض است، محبوبی دارید که سعی احاطه‌اش لو دلیتم به حبل الى الارضین سفلا لهبتم علی الله است. پس این عشق فعلی شما معشوق فعلی خواهد و نتواند این موهوم و متخیل باشد، زیرا که هر موهوم ناقص است و فطرت متوجه به کامل است.
پس عاشق فعلی و عشق فعلی بی معشوق نشود و جز ذات کامل معشوقی نیست که مترجحون الیه فطرت باشد. پس لازمه عشق به کامل مطلق وجود کامل مطلق است و پیشتر معلوم شد که احکام فطرت و لوازم آن از جمیع بدیهیات واضح‌تر و روشن‌تر است. افلاه شکن فاطر السماوات و الارض.
مقام دوم، در بیان آنکه توحید حق و دیگر صفات او فطری است. در بیان آنکه توحید حق تعالی شأنه او و استجماع آن ذات تمام کمالات را از فطریات است و آن نیز به توجه به آنچه در مقام اول ذکر شد معلوم گردد، ولی ما اینجا به بیان دیگر اثبات آن کنیم. بدان که از فطرت هایی که فطر الناس علیها فطرت تنفر از نقص است و انسان از هرچه متنفر است، چون در او نقصانی و عیبی یافته است، از آن متنفر است. پس عیب و نقص مورد تنفر فطرت است، چنانچه کمال مطلق مورد تعلق آن است. پس متوجهان الیه فطرت باید واحد و احد باشد، زیرا که هر کثیر و مرکبی ناقص است و کثرت بی محدودیت نشود و آنچه ناقص است مورد تنفر فطرت است نه توجه آن. پس از این دو فطرت که فطرت تعلق به کمال و فطرت تنفر از نقص است، توحید نیز ثابت شد، بلکه استجماع حق جمیع کمالات را و خالی بودن ذات مقدس از جمیع نقایص نیز ثابت گردید. و سوره مبارکه توحید که نسبت حق جل و علا را بیان می فرماید، به حسب فرموده شیخ بزرگوار ما روحی فدا، از هویت مطلقه که متوجهون الیه فطرت است و در صدر سوره مبارکه به کلمه مبارکی هو اشاره بان شده است، برهان بر شش صفتی است که در دنبالی آن مذکور است. زیرا که چون ذات مقدسش هویت مطلقه است و هویت مطلقه باید کامل مطلق باشد و الا هویت محدود است، پس مستجمع جمیع کمالات است، پس الله است. و در عین استجماع جمیع کمالات بسیط است و الا هویت مطلقه نخواهد شد، پس احد است و لازمه احدیت واحدیت است. و چون هویت مطلقه مستجمعی همه کمالات از جمیع نقایص که منشأ همه برگشت به ماهیت نماید مبراست، پس آن ذات مقدس صمد است و میان تهی نیست. و چون هویت مطلق است، چیزی از او تولید و منفصل نشود و او نیز از چیزی منفصل نگردد، بلکه او مبدأ همه اشیاست و مرجع تمام موجودات است، بدون انفصال که مستلزم نقصان است. و هویت مطلقه نیز کفی ندارد، زیرا که در صرف کمال تکرار تصور نشود. پس سوره مبارکه از احکام فطرت و نسبت حق تعالی است.
مقام سوم، در بیان آنکه معاد از فطریات است. در بیان آنکه وجود یوم معاد و روز رستاخیز از فطریات است که تخمیر در خمیره بشر گردیده و نیز چون دو مقام سابق با طریقهای بسیار و فطرتهای عدیده ثابت شود، ولی ما در این مقام به بعضی از آنها اشاره می نماییم. بدان که یکی از فطرت‌های الهیه که مفطور شده‌اند، جمیع آیره بشر و سلسله انسان بران فطرت عشق به راحت است، که اگر در تمام دوره‌های تمدن و توحش و تدین و سرخودی این نوع مراجعه شود و از تمام افراد عالم و جاهل، وضیع و شریف، صحرایی و شهری سؤال شود که این تعلقات مختلفه و اهویه متشتت برای چیست و این همه تحمل مشاق و زحمات در دوره زندگانی برای چه مقصد است، همه متفق الکلمه با یک زبان صریح فطری جواب دهند که ما همه هرچه می‌خواهیم برای راحتی خود است. غایت مقصد و نهایت مرام و منتهای آرزو راحتی مطلق و استراحت بی‌شوب به زحمت و مشقت است. و چون چنین راحت غیر مشروع به زحمت و استراحت غیر مختلط به رنج و نقمت معشوق همه است و آن معشوق گمشده را هر کس در چیزی گمان می کند، از این جهت تعلق به هرچه در او محبوب را گمان کرده پیدا می کند. با اینکه در تمام عالم ملک و جمیع سرتاسر دنیا چنین راحتی مطلقی یافت نشود و چنین استراحت غیر مشروبی ممکن نیست. تمام نعمتهای این عالم مختلط با زحمتها و رنجهای طاقت فرساست. همه لذتهای دنیا محفوف به آدمی است کمرشکن. درد و رنج و تعب و حزن و اندوه و قصه سر تا سر این عالم را فرا گرفته است. در تمام دوره های زندگانی بشر یک نفر یافت نشود که رنجش مساوی با راحتش باشد و نعمتش مقابل تعب و نقمتش باشد، تا چه رسد به آن که راحتی خالص و استراحت مطلق داشته باشد. پس معشوق بنی انسان در این عالم یافت نشود. عشق فطری جبلی فعلی آن هم در تمام سلسله بشر و عایله انسان بی معشوق فعلی موجود ممکن نیست. پس ناچار در دار تحقق و عالم وجود باید آدمی باشد که راحتی او مشروب نباشد به رنج و تعب، استراحت مطلق بی آرایش به درد و زحمت داشته باشد و خوشی خالص بی شوب به حزن و اندوه در آنجا میسر باشد و آن دار نعیم حق و عالم کرامت ذات مقدس است.
و می توان آن عالم را به فطرت حریت و نفوذ اراده که در فطرت هر یک از سلسله بشر است اثبات کرد، چون مواد این عالم و اوضاع این دنیا و مزاحمات آن و تنگی و ضیق آن تأثیر دارد از حریت و نفوذ اراده بشر، پس باید عالمی در دار وجود باشد که اراده در آن نافذ باشد و مواد آن اسیان از نفوذ اراده نداشته باشد و انسان در آن عالم فعال مایشا و حاکم مایورید باشد، چنانچه فطرت مقتضی است. پس جناح عشق به راحت و عشق به حریت دو جناحی است که به حسب فطرت الله غیر متبدل در انسان ودیعه گذاشته شده که با آنها انسان طیران کند به عالم ملکوت اعلا و قرب الهی. و در این مقام مطالب دیگری است که با وضع این اوراق تناسب ندارد و فطرت‌های دیگری است برای اثبات معارف حق از قبیل اثبات نبوات و بعث رسول و انزال کتب، بلکه از هر یک از این فطرت‌ها که ذکر شد جمیع معارف ثابت گردد، ولی ما اکنون اکتفا کردیم به همین اندازه که بیش از این از مقصود خارج نشویم و شرح بی مناسبت با حدیث شریف نشود. تا اینجا معلوم شد که علم به مبدأ و کمالات و وحدت آن و علم به یوم معاد و عالم آخرت از فطریات است. والحمدلله.